بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. هفته گذشته جملاتی درباره شرح موضوع دنیا و برخی از احکام اون به حضور رفقا معروض شد. اجمالی از مطلب این شد که دنیا به یک معنا عبارت از استفاده های ما از این جهان به نحو غیر مشروع. دنیا یعنی تمتع و انتفاع یک انسان در ابعاد مختلف خودش از این جهان، انتفاع گوش از شنیدنی ها، چشم از دیدنی ها، بدن و تمام اعضا از اونچه که در این جهان می تواند استفاده کند، اما به نحو استفاده غیر مشروع. دنیا یعنی لذائذ غیر مشروع شما، دنیا یعنی استلذاذها و انتفاعهای غیر مشروع یک انسان از این جهان. این معنایی بود برای دنیا عرض کردیم و گفتیم هر کس انتفاع غیر مشروعش از این جهان بیشتر، او اهل دنیاتر، و هر کس خود را از لذائذ و انتفاعات غیر مشروع حفظ کند، او اهل دنیا نیست. این دنیا دنیای مذمومه و دنیای ملعونه بود. اینک به یک معنای دیگری که برای دنیا ذکر شده، یا به یک بخش دیگری از دنیا را امشب میخواهم به حضورتون عرض کنم که یک بخش دنیا را ما توضیح دادیم و شرح کردیم، بخش دیگری از دنیا داریم و اون بخش دوم عبارت از انتفاعات مشروع یک انسانی از این جهان است. انتفاعات و استلذاذ و تمتعهای صحیح و جایز انسان از این جهان است. این انتفاعاتی که شما از دنیا میبرید ولو مشروع و جایزم باشد، میخواهیم ادعا کنیم که به یک بیان این هم دنیای مذموم است. شنیدنهای جایز، خوردنهای جایز، مسافرتهای جایز، سفرهای حلال، لباس پوشیدن حلال، تمتع به شهوت حلال، مسکن و نشستن در محل حلال و تنفس حلال و کارهای حلال، همه اینها به یک معنا بخشی از دنیای مذمومه خواهد بود به این بیان که میخواهیم بگوییم. زیرا تمتع انسانی به نحو حلال از این جهان یه وقت برای بشر به عنوان هدف ملاحظه میشود، یه وقت این تمتع و انتفاعات حلال شما به عنوان وسیله ملاحظه میشه. به تعبیر دیگر و اصطلاح خودمون، انتفاعات حلال شما گاهی به عنوان مقدمه برای یک هدف عالی الهی و انسانی، و گاهی این انتفاعات شما به عنوان مستقل و موضوعیت دارد، نه طریقیت برای یک امر دیگری. مثلا اگر کسی سوار ماشین بشه و از اینجا برد کاشان و برگردد، این یک حرکت و یک انتفاعی شما از این جهان بردید. گاهی به عنوان استقلال و هدف است و گاهی به عنوان مقدمه و وسیله. کار لازمی در کاشان دارید، انجام وظیفه ای را اراده کردید، در طریق انجام اون وظیفه صحیح الهی سفر کردید و برگشتید. این عمل شما، این انتفاع شما، این رفتن و برگشتن شما، این فعل حلال شما مقدمه یک هدف بزرگی. پس این دنیا نیست. اما اگر کسی بخواهد این مسافرت را و امثال این سفرها را فقط برای هوای نفس انجام بدهد، فقط برای اینکه حظی برده باشد انجام بدهد، فقط برای اینکه یک عملی است و خوشش میاد انجام بدهد، این می شود دنیا، منتها دنیای مذمومه مکروه است. پس ما یک دنیای مذمومه محرمه داریم و اون عبارت از اعمال و انتفاعات غیر جایز و نامشروعه، و یک دنیای مذمومه مکروه داریم و اون عبارت از انتفاعات حلالی که به عنوان استقلال انسان ملاحظه کند. اگر کسی سر سفره رنگین بنشیند به این جهت که میخواهد بخورد و از خوردن لذت ببرد، این صرف دنیاست و آخرت نیست. اگر لباس نو میپوشد به این قصد که خوشش میاد انسان لباس بپوشد و لباس متعدد بپوشد، این دنیای مکروه است، جزء دنیاست. و همچنین مثالهای دیگری در این باره، یعنی کار را به عنوان اصالت انجام دادن، که یکی از نویسندگان این جمله را خوب نوشته است: اگر انسان شعری بگوید به خاطر شعر، یه وقت شعر میگوید به خاطر شعر، یه وقت شعر میگوید به خاطر هدف، یه وقت نقشه میکشد به خاطر نقشه، یه وقت نقشه میکشد به خاطر هدف، یه وقت درس میخواند به خاطر اینکه درس بخواند و استفاده مادی، یه وقت درس میخواند به خاطر یک هدف. هر عملی که از شما صادر شود ولو عمل محلل و او هدف باشد و استقلال و موضوعیت، اون دنیاست و دنیای مکروهه. و هرچی بیشتر باشد انسان بیشتر منغمر در شهوات. یک انسانی شاعر است، مثل شاعر امیر معزی یک دیوان بزرگی را پر کرده است، اشعار آبدار زیادی گفته است، ولی همه این اشعار در توصیف رجال سیاسی کشوری بوده که برای خاطر گرفتن مالی و حظی و پولی و سیر کردن شکنی انجام داده است. این شعر به خاطر دنیاست، صرفاً دنیاست. اما یک شاعر دیگری را سراغ داریم که در یک مورد خطرناکی وقتی که هشام می نشیند و نگاه می کند و می بینند همه مردم کنار رفتن و زین العابدین وارد کعبه شد، وارد مکه شد و دور کعبه می چرخد و مردم راه می دهند، از هشام اطرافیانش که از شام آمدن می پرسن: هشام این کی که شما با سلطنتتون می خواستید طواف کنید راهتون ندادن، اما این فرد آمد همه کوچه باز کردند و راه دادن؟ گفت: من این را نمی شناسم. اینجاست که حق کشی شد. شاعری بر می خیزد، شعر می گوید برای هدف، شعر میگوید برای خدا. هذا الذي تعرف البطحاء وفعته والبيت يعرفه والحل والحرم یکاد یمسکه عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء یسلم. ای هشام اگر تو این مرد را نمیشناسی من بگویم این کسی وقتی که وارد حرم میشود بیت الله او را میشناسد، وارد زمزم میشود چاه زمزم سلامش میکند. یکاد یمسکه عرفان راحته، این شخص کسی است وقتی که پای مبارکش به حطیم و نزدیک حجر میرسد سنگ زیر پا میخواهد پای او را بگیرد و نگه دارد بس که محبت دارد. عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء یسلم، وقتی که میخواهد سلام حضر کند من این را میشناسم. هذا الذی تعرف البطحاء وطعته، وقتی که پا میگذارد حرم میشناسد، بطحاء او را میشناسد، زمین میشناسد و زمان و آسمان. این زین العابدینه. شعر میگوید و اما شعر برای هدف میگوید. این شعری برای هدف، برای یک آرمان بسیار بزرگ. حقوقش قطع میشه، به زندان میرود، اسیر میشود، کتک میخورد، اما هدفش انجام میگیرد و یک انسانی را معرفی میکند و در محل خودش حقی را احقاق میکند و باطلی را ابطال. پس بنابر این اعمال ما، کارهای ما، کردار ما دو رقم است. کار انجام می‌دهد به عنوان هدف، مقدمه هدف، و گاهی کار انجام می‌دهد به عنوان وسیله. وارد حوضه قم می‌شود، از راه دور می‌آید، لباس روحانیت می‌پوشد، مشغول درس می شود. اما چرا؟ یک وقتی درس می خواند برای اینکه درس بخواند، چیزی بفهمد، نان و نوایی پیدا کند، مقامی را حیازت کند. این درس است، اما درس هدفی و دنیوی. این درس عین دنیاست، این مکاسب خوندن عین دنیاست، این رسائل خوندن عین دنیاست، اما هدفی دارد. درس میخواند که انسان الهی شود، درس میخواند از اونها شود که امام زمان آرزوی لقایش دارد، درس میخواند از اونها شود که شیخ مفید شد، از آنان باشد که شیخ طوسی شد، از آنان باشد که یک انسان کامل باید بشود و به اونجا برسد که مرحله خلیفۃ الله است. این درسه، این وسیله است برای یک مقام عالی، این آخرت است و اون دنیا. بنابر این اگر عمل به خاطر هدف شد و هدف صحیح آخرت، و اگر عمل استقلالی شد اون عمل درست نیست. مرحوم شیخ بهایی جمله‌ای دارد: علمی به طلب که ترافانی، سازد ز علایق جسمانی. در حوزه قم درسی بخوان که اونقدر اوج بروی، اونقدر بالا بروی، زمین را نبینی و زمان را نبینی جز الله. به هر چه نگاه کنی الله ببینی. توحید در گوش شما، توحید در چشم شما، در مغز شما، در اخلاق شما، در رفتار شما، در لباس شما، در سخن شما، در مباحثه شما، در تدریس شما، در تدرس شما، در ملاقات شما و برخورد شما با مردم روشن باشد. توحید در تمام شؤون و ابعاد زندگی شما ظاهر شود. از دنیا دنیا آن علی می فرماید: اون کس که شمشیرش از همه شمشیرها تیز، و اون کس که بیانش از شمشیرش تیزتر، و اون کس که قلمش از بیانش تیزتر، به اون کس که مغز و فکر و هوشش از قلم و شمشیر و بیانش رساتر و تیزتر است، می فرماید از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. اشاره به این مطلبه. دو دنیا داریم، یه دنیایی است که تو را میرساند به هدف، این دنیایی است که به شکل دنیاست و آخرت است، اما یه دنیا استقلال داره، یه دنیایی است که تو را به هدف نمیرساند. دلم میخواد مثالی را بگویم که بیشتر محققین فرمودن، گفتن ای انسانی که اعمال تو برای هدف نیست و استقلال دارد، یادت که سابقا با اسب و استر به مکه می رفتن؟ عده‌ای از حجاج، گروهی از حجاج سوار اسب شدن و به سوی حج و خانه الله روانه شدن. نزدیک شام رسیدن، اسب باید جو داد، جنجه داد، کاه داد، قضا داد، علوفه داد تا سوار شد و به خانه خدا رسید. باید خدمتش کرد. رسیدن به شام، دیدن عجب جنج زیاده، کاه زیاده، جو زیاده. یکی از حجاج مشغول شد برای پروروندن عجب، هر روز تیمارش کرد، جنجه داد، کاه و جو داد، هی رفته رفته اسب را فربه کرد و فربه کرد و غفلت کرد که حجاج دارن میرن یا رفتن. یه وقتی اسب کاملا پرواری شد، به جایی رسید که بهترین و پروارترین اسب شد، نگاه کردید حجاج رفتند و برگشتن. آقا چه میتونی در اینجا؟ مشغول این بودم که اسب بپرورانم. ای مشغول شده به پرورش اسب، حج خدا از دستت رفت، خانه خدا از دستت رفت. ای انسان، این بدن مرکب روح توست، تو داری به سوی حق می روی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، وای بر من اگر مشغول پروراندن این جسم شوم و روحم را فراموش کنم و قصد الاللهم را فراموش کنم و روانم را فدای تن کنم. تا تن نکنی لاغر، جانت نشود فربه. تا جان ندهی از کف، جانان نخواهی شد. ای آقا، ای انسان، انک کادح الی ربک، تو در سفر حجی، تو به سوی خدا می روی و انا الیه راجعون. اونقدر خدمت کن به این بدن که بتواند انجام وظیفه کند، اونقدر از حضور بر او جایز بدان که او شما را به مرحله‌ای برساند. اما همه خدمت این اصالت قائل شدن، پس یک معنا از دنیا عبارت از اینه، کارها، انتفاعات حلال شما از اینجان، اما به عنوان این که خوشتون میاد، کیف میکنید، حظ میکنید. اون خوردن که برای خوردن باشد مردن است و نفس کشتن است. اون خوردن که برای رسیدن به الله باشد، اون وسیله است، اون الالله رفتن است و اون عین آخرت است. از اون مرد بزرگ الهی مقدس اردبیلی که باید بگیم محقق و مقدس اردبیلی، سؤال کردن چه می کنی؟ گفت من هیچ گاهی کار مباهم نکردم، نمی کنم، هر کاری انجام میدم کارهای واجب انجام میدم، اصلا مواظبم شبانه روز، غیر از واجبات هیچ کار مباه از من سر نزنه. گفتن چطوره میشه؟ قضا میخوری، میخوابی، را میری، حرف میزنی، شوخی میکنی، قدم میزنی، از نظر به کوته میری، راه میری، اینا چیه؟ گفت تمام اینها برای این است که من این گراز بدن را حفظ کنم تا بتواند روحم را به دست بگیرد و نماز را به وسیله این باید روحم انجام بدهد. من همه اینها را مقدمتون دل واجب انجام میدم. چه میگویم من؟ کجا رفتند اونها و کجا داریم میریم ما؟ چه طلابی بودن طلاب سابق نجف که یک عمر آب خوردن خنک پیدا نمی کردن، نه در تابستانش نه در بهارش، اما اون زندگی صاحب جواهر از آب در می آمد. در اون هوای گرم و اون ناراحتی زندگی شیخ انصاری تربیت می کرد. محیطتون بهترین محیط ها، زندگیتون مرفه نسبت به اونها، کمترین محصل حوزه قم زندگیش مرفه تر از شیخ انصاری رضوان الله علیه است. اما ما مشغول پرورش عصب شدیم، حجاج رفتن به مقصد رسیدن، ما موندیم. الهی قد جرت علا نفسی فی النظر لها، ای پروردگار که میدانم هنگامی که بندگانت یا الله میگویند تو در مقابلشون لبیک میگویی، الهی قد جرت علا نفسی فی النظر لها، خدا من در رسیدن به خودم بر خودم ستم کردم و به حال خودم نرسیدم، در تربیتم ظلم کردم، بدن تربیت کردم اما روح تربیت نکردم. طلاب محترم حوزه علمیه قم، ای نور چشمان امام باقر و امام صادق، ای سربازان رشید ولی عصر که سربازی شما امروز باید روشن بشد، میبینید دشمنان شما در هر ناحیه و هر طرف صدایی علیه روحانیت و قرآن و هدف و دین برمیدارن. من به نظرم امید امام زمان شما اید. آی امید امام زمان، آی امیدهای امام باقر، آی امیدهای امام صادق، شما را به خدا این همه افعال غیر مناسب از شما سر نزند. خودتون را آلوده به این جهان کثیف نکنید. فاخلد الی الارض و تبع هوا، از یک روحانی نما یاد بگیرید. خداوند در قرآن بسیار نزاکت را ملاحظه کرده است. من از این دو جمله خیلی تعجب می کنم. خدا در سخنانش در قرآن کمال عفت و نزاکت را ملاحظه کرده، اما در دو جا از روحانی غیر خدایی صحبت کرده نزاکت را اونجا ملاحظه نکرده. یکی آقای بلعم باعو، فاخلد الی الارض، فاخلد الی الارض واتلو علیهم، بخوان برای اینها قصه یک روحانی که آتیناه و آیاتنا، نشانهای شناخت مبدع و معاد بش بخشیدیم. فقیه عالی قدر شده بود، اما چه کنم، خودش را فروخت به یک طاغوتی، به لباسی، به فلوسی، به نوعی، به تازهی، به مقامی، به ثروتی. فأخلد إلى الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب، این مثال. خدا برای این چنین مثال میزند و در مثال نزاکت را ملاحظه نکرده. و همچنین در باره روحانی های دیگری مانند روحانیت یهود میفرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. چه جرأت کنم بگویم مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوها. ما علم قرآن، دانش قرآن را به او عرضه داشتیم و او خواند و فهمید، اما لم يحمل، عملا بر نداشت، به جای دیگر راه را گم کرد. خدا پناه میبرم از اینکه در مسیر تو بیفتم و راه را گم کنم. به سجده بیفتید و از خدا بخواهید، در خلوت بخواهید و در جلوت بگو خدا از شر من دینت را نگهدار، خدا از شر زبانم، از شر قلمم، از شر سخنم، از شر بیانم، از شر گفتارم و کردارم دینت را نگهدار و نگذار من شری انجام داده باشم. یکی از اساتید من چنین می گفت اگر من گناه کنم خواست در صرف سهم امام، او اینجوری مثال می زد. در روایت دارد ما یتیمیم و وجوهات مال ماست، لا تأکلوا اموال الیتاما ظلمن، اگر شما در مصرف کردن این درست مراعات دقت علمی و شرعی نکنید به اهل بیت ظلم کردید. اگر گوینده ها میخونن اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، خدا نکند این ظلم ها پای مرا هم بگیره، خدا نکند این لعنت ها شامل حال منم بشه، وای بر من اگر در حوزه موندم، در مکتب امام صادق مدت ها درس خوندم، اما از قلم ولی عصر وقتی که بگذرد من رفوزه شوم. وای به حالم اگر از من خوشش نیاید، وای به حالم اگر یک جا از آقا بپرسن فلان آقا مال فلان جا تو حوزه درس میکنه، آقا نسبت به او چطوری، راضی هستی یا ناراضی؟ وای بر من اگر بگد ازش ناراضی هستم. خدا این جسم من، الهی این جسم من قدرت آتش جهنم ندارد. این جمله را به رفقا عرض میکنم، از این حرفا بگذرید، برید خودتون رو در خلوت امتحان کنید، اون آب داغ حمام را که داره میجوشه باز کن به سرت به اندازه یک ثانیه و دو ثانیه، اگر توانستی دو ثانیه تا به مقاومت اون آب را بیاوری، پس این بدن را برای جهنم آماده کن. الهی اعوذ بک من نار، این سخن از علی بگویم، قربان گوش و چشمت که این سخن را بشنوی و این بیان را ببینی. الهی اعوذ بک من نار، حرها لا یطفا و جدیدها لا یبلا و عطشانها لا یربا و مسلوبها لا یکسا، اتقو در نهج البلاغه میگه، اتقو من نار حرها شدید و لباسها حدید و شرابها سدید و قعرها بعید. از یک چنین آتشی شاگردان امام صادق شما باید از این مطالب مطلع بشید، روحتون را بپرورید تا بتوانید با ارواح خبیثه مقابله کنید. دل شما را آزردم و برای شما ایجاد ناراحتی کردم، مرا به مجلستون راه ندید، در مجلس خود راه مده همچو منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را، من نمیدونم چه کار باید بکنم، خدا از مسئولیت مهم که وارد حوزه شدم نجات پیدا کنم. پس دو تا معنا برای دنیا به حضورتون عرض کردم، دنیا انتفاعات غیر مشروع بشر از این جهان یه بخش، دنیا انتفاعات حلال بشر از این جهان، اما برای اینکه حظ کند و کیف کند انجام میده، البته مراتبش فرق میکند. یه معنا و بخش سوم هم عرضه بدارم از زحمتم راحت بشید، معنا و بخش دیگر دنیا عبارت از متاع خارجی دنیا، خانه، فرش، زندگی، همین اجناس، یک وقتی دنیاست و یک وقتی آخرت است. اینم توجه داشته باشید، ما که میگیم پول و متاع و خانه و فرش و اساس و لباس و امثال اینها، اگر اینها را از راه حرامش تهیه کردی دنیای ملعونه، از راه حلال برای اینکه خوشت آمد بی بدون نیاز تهیه کردی دنیای ملعونه، اما اگر از راه حلال و وسیله انجام بدی برای هدف اصلی، این میشه آخرت. بنابراین دنیا را اون چی که در این دو جلسه ما روشن کردیم، معنای دنیا را فهمیدیم، دنیا یک امر که بخشی، اعمال انتفاعات محرم، اعمال و انتفاعات محلل بالاصاله و هدف، اجناس خارجیه تهیه شده از حرام یا تهیه شده از حلال برای هوا و هوس. این میشه سه رقم دنیا. اگه فکر کنی بالاتر از این دیگه دنیا، جمله را هم به عنوان شاهد بگم، آیه شریفه میگه والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. آنان که کافرند اونا انتفاع میبرند و میخورند مانند چارپایان و انعام. یعنی چی کافر مثل چارپا میخوره؟ یعنی کافر میره در صحرا دستش میره رو میذاره رو زمین مثل چارپا میشه، بعد با دهان و با دندونش علف ها رو میکنه میخوره؟ نه، بهائم خوردنش بالاصاله. گوسفند وارد یک جا و علفزار میشد، بزرگ گاو و شتر، این خوردن را بالاصاله میبینه، حدش اینه، نه یک هدف دیگری دارد. میگه کفار خوردنشون مثل خوردن بهائم بالاصاله، او هدفی الهی نداره، اون میخواد جایی برسه. بناهن علاهازه این معنای دنیا و زحمات دیگه فاطمه میدم. منتهای یه جمله یعنی اینجا بتون عرض کنم که اگر ما بخواهیم بر نفسمون پیروز شویم و اون چه که اسم دنیاست از او بگریزیم و آخرت را در همه رفتارمون، باید کاری بکنیم که بر این نفس اماره تسلط پیدا کنیم. ورزش میخواد، ورزش های اسلامی، ورزش های صحیح، عمل به عبادات و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. مرحوم شیخ انصاری استاد بزرگ و خاتم المجتهدین رضوان الله علیه از دنیا رفت که چهار تا از شاگردشون بلکه بیشتر فقیه و مجتهد عالی قدر به جا موندن، مثل مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی، مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی بزرگ، مرحوم میر مرحوم تشارکی و انصاری. آقا اینا بعد از شیخ انصاری میخوان مرجع تقلید بشن. از همه اینها به حسب ظاهر مرحوم میرزای مرحوم میرزای رشتی حاج میرزا حبیب الله اعلم بود. پیغامی داد، همه منتظرن فردا رساله توضیح المسائل مرحوم میرزای رشتی از چاپ منتشر میشه و همه تقلیدش میکنن. دیدن خبری نشد، امروز، فردا، پس فردا، این هفته، بعد کسی را فرستاد پیش مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی بزرگ که فتوای توتون را داده، گفته برو به فلانی بگو سلام مرا به میرزای شیرازی برسان، بگو میرزا محمد حسن، من برای مرجعیت شرایطی قائل هستم. نه قسم از شرایط مرجعیت را عقل می‌دانم و یک قسمش را سواد و علم، و چون تو در عقل از من بیشتری باید مرجعیت را انتخاب کنی و اختیار کنی، من واگذار به تو کردم. بارک الله به این نفس، این نفس نفس مطمئن نفس، این نفس نفس بزرگ، این نفس انسان پیروز است، این انسانی است که غالب نفس است، پیروز بر نفس است. طلاب محترم، بدنگید با نفستون و پیروز شوید تا بتوانید با دشمنانتون بجنگید. والله این جهاد اکبر، اون جهاد اصغره، و تا این جهاد اکبر را نکنید قدرت بر جهاد اصغر پیدا نمی کنید. الهی انظر الی نظر من نادیته فعجابک، چه دعایید. خدا به بندت اون نظری را انجام بده که به سوی تو گرایش پیدا کند. یه جاهای خلوتی گیر بیار رو به طرف پروردگار، بگو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم خدا از قله کوه حرای مکه صدایی به گوشم رسید و اون پیامبر بزرگ مرا دعوت کرد از اون زمان به این زمان، از اون زمین به این زمین، و مرا دعوت کرد و گفت آمین، بیا ایمان بیاور. فآمنا پروردگارا من لبیک گفتم، وارد خانه تو شدم، وارد تو شدم، سرباز شدم. توفیقم بده ربنا، فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. شاگردان ولی عهد، عرض ادب به امام زمان کنید، رابطه خودتون را با حضرتش قوی کنید تا بتوانید نبوغ پیدا کنید و بالا بروید و مورد الطاف پروردگار شوید. من دیگه بیش از این مزاحمتون نمی شدم.
من دعا کنم مزاحمتون شدم، شما آمین بگویید که بلکه دعای ما به جایی برسه. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما را به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا به محمد و اهل بیتش به زودی رزمندگان ما را پیروز بگردان. عمر امام امت طولانی بفرما. برای همه ماها طول عمر، عمر پربرکت، توفیق انجام وظیفه، عنایت بفرما. خدایا توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن، تبلیغ کردن، همه اینها بر طبق رضای خودت به ما عنایت بفرما. گذشتگان ما تا اونجا که تاریخ نشان میدهد از مسلمین همه را ببخش و بیامرز. خدایا نسلهای آینده ما را از بهترین مسلمانان قرار بده. خدایا بر گناهان زیاد ما قلم عفو بکش. پروردگارا عملهای ناقص ما را به کرمت بپذیر. سلامهای خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.